عدم قطعیت رو مطرح کرده. این شخص در 22 سالگی بزرگترین نظریه رو در فیزیک گذاشت که عدم قطعیت هست، که هنوز که هنوزه هم یه پا در فلسفه داره یه پا در علم داره. عجب، عدم قطعیت حالا نمیخوام وارد اون.
از پاسخ آلبرت اینشتین
بعدی من خیلی دلم میخواست اینشتین رو ببینم راجع به نسبیت. نسبیت واقعا یک پدیده ایست که جز با الهام اینشتین نمیتونش بهش برسه، چون وقتی که اینشتین نظریه نسبیت رو مطرح کرد، چه نسبیت خاص و چه نسبیت عام رو مطرح کرد، تمام فیزیکدان ها حالا من میگم تمام شاید غلوب بکنم، اغلب بله. فیزیکدان های مهم اون زمان مخالف بودن، میگفتن این نظریه تو با برداشت معمولی انسان چیز نداره، تجانس نداره، توجه میکنی بله. و اینشتین به خاطر نسبیت جایزه نوبل نگرفت. این خیلی عجیبه، چون که جایزه نوبل وقتی به کسی میدن که نظریهش اثبات شده بشه در آزمایشگاه ها. بله. اون موقع نمیتونستن نظریه نسبیت در آزمایشگاه اثبات بکنن
و همین نشون میده که چقدر خارق العاده بوده
تا بعد تونستن اثبات بکنن.
خیلی خوب.
خلاصه من میخواستم مثلا اینشتین رو بپرسم چجوری این به ذهن زد واقعا. البته من اینجا میخوام یه مطلبی رو بگم، حالا وقت عزیز شما رو
اختیار دارین آقای دکتر.
اینشتین من میخوام فقط مختصرا بگم چی گفت اینشتین که خیلی عجیبه.
بفهمید.
نسبیت خاص رو به صورت خیلی ساده میخوام بیان بکنم. ببینید شما، ما همه چیز نسبیته، مثلا یکی میگیم کوتاهه، یکی میگیم بلنده،
بله،
یکی رو میگیم سنگینه، یکی رو میگیم سبکه، یکی رو میگیم یه چیز رو میگیم گرمه، یکی رو میگیم به قول معروف سرده. اینا همش نسبیه، یعنی و سرعت هم نسبیه، یکی میگیم سرعتش بالاست، یکی میگیم سرعتش کمه. ما وقتی که دو تا قطار در دو جهت مختلف حرکت بکنن، فرض کنید یه قطار داره به سمت راست میره با 10 کیلومتر در ساعت، قطار دیگه در سمت چپ داره با 10 کیلومتر در ساعت، یه نفر توی یکی از این قطارها باستاده باشه، از پنجره نگاه بکنه قطاری که به طرف چپ میره ببینه، حالا خودش به طرف راست میره، فکر میکنه اون قطاری که به طرف چپ میره با چه سرعتی میره؟ با 20 کیلومتر، چون خودش 10 کیلومتر به طرف راست میره.
بله.
اونم داره 10 کیلومتر به طرف چپ میره، پس میبینه قطار به سرعت ازش عبور کرد، یعنی با 20 کیلومتر. حالا اگر این قطارها، این میشه نسبیت،
درسته
میکنید؟
بله بله.
این ناظری که در قطاری که هست به سمت راست داره میره با 10 کیلومتر، اون قطاری رو که به سمت چپ میره رو با 10 کیلومتر به سمت چپ میره فکر میکنه چیه؟ 20 کیلومتر داره سرعت میره.
بله.
و درستم فکر میکنه، نسبیه. اما اگر این قطار سرعتش 10 کیلومتر نباشه، اونی که به سمت راست میره، سرعتش سرعت نور باشه و سرعت قطاری هم که به طرف چپ میره سرعت نور باشه،
بله،
پس ناصر حالا باید سرعت چقدر ببینه؟ دو برابر ببینه، که دو تا سرعت نور ببینه.
درسته.
اینجا اینشتین گفت نه، باز یک سرعت نور میبینه. همه گفتن چجوری میشه؟ گفت سرعت نور نسبیت پذیر نیست. این خیلی عجیب بود و نمیتونستم باور بکنم، چون که تجربه بشر نسبیت پذیره. در
دوست دارید بدونید که چطور تونسته به این نتیجه برسه؟ البته که این ملاقات دیگه میسر نیست.
چجوری تونست؟ البته با معادلات ریاضی.
بله، بله، بله.
این الهام چجوری بهش شد؟ که وقتی که این الهام شد، اینشتین اون فرمول مهم ای مساویس MC2 رو که بله. انرژی مساویس با سرعت نور به توان دو ضرب در جرم، یعنی جرم را، خیلی عجیبه آقای امید، واقعا اینا الهامه، اینا پیامبران علمی هن، اینا جز با الهام نمیشه، اومد جرم رو به انرژی رب داد.
عجب.
جایی که من ابتدای امر به شما گفتم دو تا اتم های سبک، یعنی هسته اتم های سبک وقتی که به هم میچسبن
درسته
وزنشون کم میشه، و اتم های سنگین وقتی که شکسته میشن وزنشون کم میشه. گفتم این وزن کجا میره؟ تبدیل به انرژی میشه. از همین فرمول اینشتین استفاده میکنیم، مقدار کم شدن جرم میفهمیم چقدر به انرژی تبدیل شده از این مساویس MC2.
آقای دکتر چقدر این مباحث جالبه و داشتم فکر میکردم که کاش میشد فرصتی باشه در رسانه‌های مختلف این موضوعات علمی انقدر قشنگ به زبان ساده مطرح بشه و در یک زمان مفصلی بهش پرداخته بشه. ما خیلی خوشحال شدیم از گفتگو با شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنین، به ویژه حالا فعالیت‌های علمی که مورد علاقه خود شما هم هست و الان بهشون مشغولید. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر صالحی.
منم از شما تشکر میکنم، به شنوندگان عزیزمونم خسته نباشید میگم. انشالله که ما بتونیم در برنامه‌های دیگه مسائل علمی رو و مسائلی که در قرآن، حالا خوبه اینم بعضی از آیات الهی هست که ما این آیات الهی بله. که در قرآن هست و این ارزم دستاوردهای علمی که الان میبینیم، بعضی از اینها رو ببینیم میتونیم با آیات قرآنی وصلش بکنیم یا نه.
بسیار هم خوب،
نکات جالبی است که
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر علی اکبر صالحی، گفتگو کردن با رادیو اکتیو.
از شما ممنونم جناب آقایون،
ارادتمندم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ای. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که انتخاب شما رادیو اکتیو از رادیو تهران. ساعت شد 22:09 و ما که دلمون موسیقی میخواد شما رو نمیدونم.
باور کن همه جا شده با تو بهش، یه چیزا را نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، تویی تو همه خاطر بام، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، که دعای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. این حسو به تو داره فقط، دل من پیش تو بی‌اراده‌ست، گم کردم خودم و تو چشات، آخه من عاشقتم خیلی ساده‌ست. میمیرم همه جور برات، تو رو من نمیدم ساده از دست. میخوامت ای جان دلم واسه دوست داشتنه فوق‌العاده‌ست. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یک کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با عطای کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید مردم عزیز در اولین شب از تابستان 1402، که آرزو میکنیم تابستانی باشه پر از اتفاقهای خوب برای همه ایرانیان در سراسر جهان. مهمان داریم اینجا در استودیوی رادیو اکتیف.
از گویندگی خبر تا سخنگویی یک وزارتخانه دولتی، متولد آبان 1348 در شهر آبادان، اصالتاً مشهدی، گوینده خبر و کارشناس اقتصادی، دارای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد، کارشناس ارشد تولید فیلم از دانشکده صدا و سیما، دارای تشابه اسمی با رئیس مجلس شورای اسلامی، علاقه‌مند به تولید و کشاورزی، ثبت نیز اقتصاد و گفتگوی ویژه خبری در برنامه‌های صدا و سیما و ثبت سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارنامه شغلی.
فرش قرمز پهن می‌کنیم در رادیو اکتیو برای آقای امید قالیباف. قالیباف سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و رادیو اکتیو.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم گپ و گفتمون برای شنوندگان مفید باشه.
امیدوارم حتما همینطور باشه. کلن گپ و گفت‌های شما که همیشه جذاب بوده برای مردم زمانی که به هر حال این کار رو انجام میدادید. یه مدتی فاصله گرفت، الان دوباره برگشتین آقای قالیباف یا نه؟
احتمالاً برمیگردم. حالا یه مقدار هنوز ممکنه که یه اتفاقاتی بیفته حالا، ولی بنام اینه که انشالله بتونم خدمت مردم توی رسانه ملی باشم.
دلتون هم تنگ شده؟
خیلی، یعنی اصلا وحشتناک، چون کانال و پلی بود برای سالها، مثلا بیش از دو دهه من با مردم از طریق حالا سیما بیشتر ارتباط داشتم و به هر حال مشکلاتشون رو بیان میکردیم، واکاوی میکردیم مسائل و مسئولان رو خلاصه میووردیم میتکوندیم و اینها، و بد نبود. فکر میکنم فیدبکی که از مردم، حالا بازخوری که از مردم میگرفتم مثبت بود، تا اینکه دیگه خودم افتادم جزو کسایی که باید جواب پس میدادم و یک سال گذشت. حالا ببینیم چی میشه.
پشیمون نشدین آقا؟ نگفتین چه کاری بود من کردم؟ خودم همیشه
اول پشیمون میتکوندم. روز اول فهمیدم که آره نباید. منتها به هر حال شرایط هم باید در نظر گرفت. شرایط به گونه ای بود که اولا خودم نیاز داشتم به تجربه اون طرف میزی، یعنی الان من و شما دو طرف میز هستیم، همیشه من به هر حال با یک ادبیات مطالبه‌گر بازخواست می‌کردم و لازم بود خودم برم بشینم در جایگاهی که باید جواب میدادم همون مشکلات رو، از قبیل حالا خودرو، لوازم خانگی، معدن، تجارت، فلان، تنظیم بازار که خیلی مهمه. و این اتفاق افتاد. الان که خدمت شما هستم یه مقدار دیدم به هر حال متوازن تر شد.
یعنی اگه الان شما برگردین دوباره به حوزه اجرا دیگه اون امیده،
چرا اتفاقی اون گلوگاه رو
دیگه نیستین؟
چرا گلوگاه ها رو بهتر فهمیدن؟
آها، یعنی مثلا رویه تغییر نمی کنه؟
نه انشالله. البته خب به هر حال سیاست های رسانه هم هستی که شما هم درگیر هستین آقای امیدی، و میدونید که ما تا در چارچوب سیاست های سازمان باید حالا فعالیت بکنیم.
ولی شما جز مجری هایی بودید که در همین چارچوب سیاست های سازمان، من فکر میکنم وقتی که برنامه تون رو تماشا میکردیم خیالمون راحت بود که به هر حال به شکلی حرف عموم مردم مطرح میشه با مسئولی که شما دارید باش گفتگو میکنید. و اتفاقا بعدها به نظرم همینم شد، شاید نقطه‌ای برای آغاز انتقادها از شما. گفتن آقای قالیبافی که به اون شکل در صدا و سیما به هر حال یک شخصیت مطالبه‌گر بود و درسته. مثلا از گران شدن برنج انتقاد میکرد.
درسته.
و بعدها حالا یه مثالی هم میزنن، میگفتن برنج 30 تومانی و پراید 300 میلیون تومانی، و میگفتن کسی که منتقد برنج 30 تومانی بوده حالا بعد بیاد مدافع پراید 300 میلیون تومانی بشه و این کار رو داره انجام میده حتی گاهی وقتا.
بله.
پاسختون نمیدونم اون موقع به این انتقادها چی بوده و الان چطور؟
به هر حال اولا تمام انتقادهایی که میکنن درسته، یعنی ما به عنوان کسانی که در معرض قضاوت مردم هستیم، چه در صدا و چه در سیما، همیشه اون مخاطب اگر گلایه میکنه حق با اونه. در مورد این مقایسه‌ای که بین مثلا پراید 30 تومانی و 300 تومانی، یه ویدئویی از من جدا کرده بودن که آره مثلا
برنج 30 تومانی و پراید 300 تومانی،
اونم فکر کنم حالا پراید بود، ولی آره نکته اینجاست که بین این مقایسه زمان حذف شده بود. یعنی ما در سالی که فرض بفرمایید پراید 30 میلیون تومان بود و زمان اخیر که حالا اون موقعی که این منتشر شده بود 300 میلیون تومان شده بود، زمان رو شما حساب کنید حق با اونهاست. ولی وقتی دو سال سه سال تورم میخوره به تمام اجناس، یعنی من از شما سوال میکنم، از شنوندگان سوال میکنم، مگر زمانی که حالا برنج 30 تومن بود، 30,000 تومن بود، یا پراید 30 میلیون تومن بود، یا الانی که برنج بالای 100,000 تومنه و پراید بالای 300-400 میلیون تومن هست، مگر بقیه کالاها گران نشده؟ مگر مسکن گران نشده در همین مدت؟ مگر لبنیات، نمیدونم، هر چیزی که شما مقایسه بکنید، خب به هر حال گران شده. این هم جزء اونه، یعنی تورم کار خودش رو میکنه و کلا توی هر چیزی زمان رو حساب کنید خیلی عددهای در واقع خاصی بله. به دست میاد که نمیشه مقایسهش کرد.
ولی خب اون موقع که از پراید 30 میلیون تومانی هم به قول شما انتقاد میکردیم، میشد بگی که تورم به هر حال اشتراب ناپذیر دیگه.
ما تورم داریم امید جان. ببین ما 50% تورم سالانه داریم.
بله.
که این 50% در کل هست، در
همیشگی بوده دیگه، این تورم هی بوده.
حالا تورم بوده، منتها تورم ساختاری اقتصاد ایران 20% بوده، حدوداً 20% بوده. ما در سال 97 به بعد با یک تورم ساختاری بالای 40% مواجه شدیم و این خودش خیلی باعث شد که حالا رفاه کاهش پیدا بکنه و مردم سختی رو حس کردن خیلی بیشتر، هر سال که میگذشت بیشتر سختی رو حس کردن. حالا سیاست‌های اشتباهی در اون مقطع اتخاذ شده که الان داره اون فشارهایی که نباید واقعا هم تا این حد می بود به مردم وارد میشه و این حالا پراید یا هر کالای دیگری که شما در مثلا سال 96 ما سال 96 جالب اینجاست که اینقدر پراید تولید شده بود که من خودم یادم شرکت تولید کنندش با وام و نمیدونم تسهیلات هم نمیتونست اینا رو بفروشه، کسی نمیاد بخره.
یعنی اون موقعی که شما منتقد بودین کمبودی توی بازار نداشتیم، به وفور تولید بوده ولی خب قیمت رفته بوده بالا. ولی من مطمئنم حالا آقای قالیباف به هر حال به عنوان سخنگوی وزارت سمت داشتین فعالیت میکنید، طبیعی بوده که به هر حال بعد مدافعی بودین، ولی در خلوت حتما انتقادها رو از جناب وزیر مطرح میکردین دیگه.
هیچ کس از گرانی خودرو در وزارت سمت، حالا بنده، وزیر، معاون مربوطه، خوشحال نبود. شرایط مثلا ما شوک‌های ارزی داشتیم، خاطرتون باشه، توی بهمن ماه، توی اسفند ماه، و اینها به شدت روی بازار خودرو اثر میذاشت و خاطرتون باشه بازار خودرو دقیقا نعل به نعل بازار ارز خودش رو چیز میکرد، بالا میکشید. ما تمام تلاشمون این بود که با افزایش عرضه بتونیم بازار رو به یک ثباتی برسونیم در خودرو و در سال 1401 حدوداً 40% نسبت به سال ما قبلش ما تولید خودرومون افزایش پیدا کرده بود. منتها یکی به دلیل همین نوسانات و شوک‌های ارزی و دوم به دلیل اینکه ما از در واقع سال 97 تا سال 1400 تولید خودرومون در کشور که به طور میانگین 1,500,000 دستگاه بود به حدود 700,000 دستگاه رسید که اون هم تازه 20%ش کف پارکینگ میخوابید. بنابراین یک تقاضای انباشته به دلیل عرضه ناکافی هم اضافه شده بود توی بازار. درسته. و بازار واقعا به هم ریخته بود. بازار خاصی بود 1401.
خیلی عجیب غریب بود. این بورس کالا و اونایی که رفتن ماشین گرفتن و ما که رفتیم ماشین گرون خریدیم و الان
شما
نمیدونیم بعد خوشحال باشیم که ماشین ارزون شده یا ناراحت باشیم، ولی خوشحالیم واقعا. ان شاءالله که قیمت پایین‌تر هم بیاد. خب آقای قالیباف، این تولد در آبادان و اصالت مشهدی داستانش چیه؟
داستان این بوده که خب من پدرم بله اصالتا مشهدی بوده ولی کارمند شرکت نفت میشه و در آبادان ازدواج میکنه، من به دنیا میام. تا زمان جنگ هم که حدودا کلاس پنجم دبستانم تموم کرده بودم جنگ شروع میشه و به هر حال دیگه از آبادان ما خارج میشیم، ولی خب من خودم رو آبادانی میدونم.
مادر هم آبادانی هستن.
مادرم هم دقیقا همین اتفاق براش افتاده، یعنی باز پدرشون اومدن در شرکت ملی نفت کارمند بودن. آها. اونجا ازدواج میکنن، ایشون اونجا به دنیا میاد. من پدر و مادر و پدر بزرگم مجموعا 130 سال در پالایشگاه آبادان کار کرد.
چقدر جالب. بله. با اینکه ریبن بزرگ شدیم دیگه
برزیل شما حساب کنید یه مقدار بزرگترش کنید میشه آبادان.
بله. فوتبالی هم هستین فکر میکنم؟
فوتبالم هستم که خب طبعا صنعت نفت آبادان رو خیلی علاقه مندم و انشالله که براش آرزو موفقیت
بکنم. پارسال که موند به هر حال صنعت نفت. بله. و دونیم امسال باقی ویسی چی کار میکنن. و تحصیلات در رشته اقتصاد، از سمتی دیگه هم تولید فیلم.
اقتصاد رو من سال 66 شروع کردم. شما متولد چندین؟
67.
بله. من 66 شروع کردم اقتصاد رو در مقطع کارشناسی. از رشته ریاضی اومده بودم. فوق لیسانس و دکتری هم اقتصاد بود. منتها در سال 77 دانشکده صدا و سیما اقدام به یک کار جالبی کرد، یعنی از کسانی که تحصیلات تخصصی خودشونو داشتن در پنج رشته که اقتصاد هم جزش بود آزمون گرفت به صورت سراسری و برای تهیه کنندگی فیلم تربیت کرد. یک دوره هم بیشتر برگزار نشد که حالا در رشته اقتصاد فقط بنده رفتم و این دوره رو گذروندم، یعنی دوره کارشناسی ارشد تهیه کنندگی فیلم.
و هیچ وقت فیلمی تهیه کردی؟
در قالب مستندای اقتصادی آره، ولی دیگه فیلم بلند و اینها نبود.
کلن علاقه من هستیم به سینما دنبال میکنیم؟
نه نه واقعا نه، به سینما علاقه من نیستم. البته دیشب به طور خیلی اتفاقی تا ساعت 2 صبح ما فیلم فسیل رفتیم دیدیم، ولی خیلی تصادفی بود که حالا امروزم شما سوال میکنید. بله،
فیلم طنزی که الان داره اکران میشه، فکر نمی‌کنم خیلی هم سلیقه شما باشه دیگه احتمالاً.
بد نبود.
دوستش
بد نبود داره.
آدم آخه فکر می‌کنه آقای قالیباف مثلا احتمالاً فیلم‌های خیلی عمیق و
جدی‌تر.
به هر حال آره خیلی جدی‌تر رو.
بد نبود. نه قشنگ بود. خوش ساخت بود به نظرم.
خب خدا رو شکر. آره اونایی که ندیدن برن فیلمو پس تماشا بکنن بله. به پیشنهاد بله. امیدخان قالیباف لذت ببرن. خب و این اصالت مشهدی و نام خانوادگی قالیباف یه شایعه‌ای هم وجود بود که شما فامیل هستین با
آقای قالیباف
مجلس.
نه فامیل نیستیم. من کامل قالیباف فامیلم. اون کاملش رو معمولا کسی نمیدونه و گفتم نمیشه. آها. و به هر حال ایشون قالیباف هستند و خب به هر حال سردار هستند، جلودار هستند، ما هم پشت سر ایشون به هر حال هستیم خدمت شما.
گفتگو داشتین تا حالا باشون حتما؟
بله زمانی که خبرنگار بودم ولی زیاد نبوده. یک بار هم یه خاطره بگم، ایشون کاندید ریاست جمهوری بود
خوب.
و من مجری مصاحبه با نامزدا بودم. یادمه که نامزدای دیگه فشار آوردم به سازمان که من نباشم توی گفتگوها، که حالا سازمان نپذیرفت.
چه دلیل؟
بله
به چه دلیل؟
خب تشابه اسمی بود و تبلیغ. حالا
آها میگفتن این اسم قالیباف آره. زیاد تکرار میشه. عجب. خب
ولی توی اون مقطع هم خدمت ایشون مصاحبه رو برگزار کردم، ایشون هم نامزد بود برای ریاست جمهوری.
بعد مشکلی ایجاد نشد دیگه؟
نه دیگه به هر حال دو تا قالیباف نشستیم.
خوبه حالا... نام کوچکیتون فرق میکنه با هم دیگه. کاملا متفاوته. کار خبر رو چه سالی آغاز کردین؟
سال 77.
و از ابتدا همین حوزه اقتصادی بود یا اینکه نه؟
بله بله، من وقتی وارد شدم فوق لیسانس اقتصاد داشتم. بنابراین حوزه های اقتصادی رو کار کردم و دیگه تا زمانی که بودم در سازمان در همین در واقع حیطه‌های اقتصادی کار کردم.
یه جای میخوندم که یکی از جذابیت‌های شغل خبر براتون سفر و هیجانش بوده. سفرهای زیادی کردیم به دلیل شغلتون؟
بله خیلی، حالا در داخل زیاد بوده. حالا خاطرات خوب خاطرات بد مثل زلزله بم. خب خارج از ایران هم با مقامات و اینها شاید بالای 50 تا کشور رو من رفتم و حالا بعضیاش سفرهای بسیار کوتاهی بوده. معمولا سفرهای مقامات خیلی کوتاهه، یعنی اصلا آدم متوجه نمیشه کجا اومده، ولی خب به هر حال بوده دیگه.
کلا ولی از عاشقان سفری
بودم. الان دیگه پا به سن و دیگه خیلی من باشه هست نباشم
استقبال میکنید ولی خیلی هم دنبالش نیستی. حالا اگه الان مجبور باشین یه جا برین سفر، کجا رو انتخاب میکنی؟
کجا رو انتخاب میکنم؟
اجباری الان میگم آقا شما بعد از مصاحبه باید بری سفر. آقای قالیباف به انتخاب خودت.
وای من اگه باشه که مکه رو میگم الان ایام حج برم. البته اون رو هم دو بار خدا توفیق داده رفتم، یه بار تمتع یه بار هم عمره. ولی خیلی توصیه میکنم هر کسی که میتونه این سفر رو بره، چون بسیار بسیار خاصه. یعنی این یکی یه طرف، حالا سفر و زندگی آدم هم یک طرفی، خیلی یه سفر پر رمز و رازیه که هر تعداد بار آدم بره باز هم دوست داره بره.
این خیلی به نکته جالبی بود که آقای قالیباف مطرح کردن، چون یه دوستی دارم که خیلی سفر کرده، یعنی جهانگرده اصلا. بله. و بعد میگفتش که سفر مکه برای ما پیش اومد و برنامه‌ریزی براش نکرده بوده و میگفت من پیش از این که برم، خب میگفتم اینایی که میگن خیلی خاصه احتمالاً خیلی سفر نکردن
و آره
زیاد نرفتن. آره. و حالا فقط مثلا رفتن مکه میگن اونجا خیلی خاصه، ولی میگفت وقتی خودم رفتم و این اتفاق برام افتاد با تمام وجود درک کردم که اینجا یه جای متفاوته. حالا جالبه که شما بله. به همین نکته دارین اشاره میکنین. آقای قالیباف از تلخترین خاطرهاتون گفتین وقتی راجع به همین سفرها صحبت میکنین، زلزله بم.
بله.
خاطره تلخ دیگه هم دارین از دوران کار خبری؟
بله. خب ما متاسفانه در حادثه اون سقوط هواپیمای C-130 در یک لحظه من تمام یا بخشی از همکارای عزیزم رو که باهاشون نفس تو نفس سالهای سال کار کردم رو از دست دادم.
آمه.
و سازمان در واقع عزادار شد. حالا ماها بود. که آره با اینها از نزدیک کار میکردیم، علل خصوص اینها خاطراتیست که دیگه مونده برای ما.
و حالا برای اینکه خیلی هم فضامون ترخ باشه، خاطره شیرین چی؟
خاطره شیرین والا این اقتصاد اجازه نمیده ما خاطر شیرین داشته باشیم. من هرچی نگاه میکنم میبینم که حالا یا مسکن میره بالا یا خودرو میره بالا، لوازم خانگی میره بالا، همش من دنبال اینا بودم. تمام عمر خبری من دنبال این بوده که این افزایش قیمت ها تا حد ممکن فشار یا کنترل بشه، مهار بشه، فشار کمتری به مردم بیاد، یا اگر هم هست قدرت خرید مردم رو بشه جبران کرد. خاطرش
همون سفرها رو فکر کنم باید بهش اکتفا کنیم دیگه.
سفرها هم به شدت کاریه، حالا انشالله شما هم تشریف ببرید.